با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 16. در ایوب فصل 16 آیه 18 می‌خوانیم: ای زمین، خون مرا پنهان نکن، بگذار خونم از جانب من بانگ اعتراض برآورد. اکنون ایوب سخنان شگفت انگیز بر زبان آورده و درخواست می کند که زمین خون او را نپوشاند. اگر خون حابیل از زمین فریاد برآورد، مطمئناً ایوب فکر می کند که خون او نیز از زمین نزد خدا فریاد خواهد کرد. دوستان عزیز، خدا خون را نمی پوشاند و خدا خون عیسی مسیح را که ریخته شد می بیند، به خصوص وقتی که او را رد می کنید. در ایوب فصل 16 آیه 19 می خوانیم: من شاهدی در آسمان دارم که از من حمایت می کند. در تمام کتاب مقدس تعلیم داده می شود که خدا همه چیز را در زندگی ما زیر نظر داشته و ثبت می کند. امروزه افرادی هستند که این حقیقت را قبول نداشته و آن را مورد تمسخر قرار می دهند. آنها می گویند: آیا می توانید تصور کنید خدا در جایگاه خود نشسته و حساب همه چیز را نگه می دارد؟ دوستان عزیز، چه کسی چنین گفته که خدا مانند یک حسابگر است که حساب همه چیز را نگه دارد؟ خدا نیاز به انجام این کار ندارد. اگر انسان توانسته دستگاهی به نام کامپیوتر و ماشین حساب درست کند، آیا فکر نمی کنید که خدا نیز توانایی یافتن روشی را داشته باشد که بتواند حسابها را ثبت کند به طوری که فراتر از آنچه که ما تصور می کنیم؟ من بر این باور هستم هر چه گفته ایم و هر چه انجام داده ایم ثبت شدند. در مورد شما نمیدانم، ولی درباره خودم می توانم بگویم که نمیخواهم هرگز آنچه در موردم ثبت شده است را ببینم. بسیار خوشحال هستم که تمام آنها در زیر خون عیسی مسیح پنهان شده و با خون او پاک شدند. خدا را با تمام وجودم برای این لطف و رحمتش شکر می کنم. در ایوب فصل 16 آیه 20 می خوانیم: دوستانم مرا مسخره می کنند، ولی من اشکای خود را در حضور خدا می ریزم. این تصویری از ایوب است که در تنهایی و ترک شده نشسته و اشک می ریزد. دوستانش در اطراف او ایستادند، او را مسخره کرده و یک ریاکار نامیدند و او را متهم می کنند که دروغگو است. آنها او را واقعا نمی شناسند و خدا را نیز نمی شناسند و همچنین خود را نیز نمی شناسند. در ایوب فصل 16 آیه 21 می خوانیم: و به او التماس می کنم تا مثل شخصی که به حرفهای دوستش گوش می دهد به سخنان من توجه کند. اینجا یکی دیگر از ناله های ایوب را می شنویم. چقدر عالی است برای ایمانداری که می داند شفیع دارد. ما یک وکیل و میانجی داریم، نماینده و واسطه ای داریم که ما را در حضور خدا نمایندگی می کند. همه چیز برای مراقبت و مواظبت از ما در نظر گرفته شده است. کسی را داریم که در نزد خدا برای ما التماس کرده است. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 الی 6 نوشته شده است: خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشر کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. او می‌خواهد وکیل و شفیع ما باشد. اگر او را هنوز نپذیرفته اید، همین لحظه می توانید او را قبول کرده و به او اجازه دهید برای شما نزد خدا شفاعت کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 16 در کتاب ایوب به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 17 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 17. در ایوب فصل 17 آیه 1 می‌خوانیم: پایان زندگی من فرا رسیده و پایم لب گور است. قبر آماده است تا مرا در خود جای دهد. ایوب در اینجا در حال مرگ است و دوستانش در اطرافش ایستاده و او را مسخره می‌کنند. چه تصویر غم‌انگیزی را مشاهده می‌کنیم. این اشخاص که آمده بودند تا او را تسلی و آرامش دهند، در واقع به بحث و جدل با او پرداخته و او را متهم و محکوم کردند. دوست من، امکان دارد که یک مسیحی جوشان و خروشان بوده و ایمانی قوی داشته باشید، ولی آنچنان کمکی برای گناهکاران بیچاره در این دنیا نباشید. نیاز داریم به خوبی تشخیص دهیم که زمانی برای گفتن سخنان سخت است و خدا زمانی هم با ایوب به سختی سخن خواهد گفت، ولی همچنین زمانی است که او را تسلی و آرامش خواهد داد. خدا قصد دارد به او کمک کرده و او را احیا سازد. خدا می خواهد با فیض و محبتش او را در آغوش بگیرد. چقدر مهم است که من و شما درک کنیم خدا خدای داور و عادل است، ولی او همچنین خدای فیض و رحمت می باشد. در ایوب فصل 17 آیه 3 الی 5 می خوانیم: هیچ کس بر بیگناهی من گواهی نمی دهد، زیرا تو ای خدا به ایشان حکمت نداده ای تا بتوانند مرا یاری دهند. ای خدا نگذار آنها پیروز شوند. کسی که برای منفعت خیش به ضد دوستانش سخن گوید، فرزندانش کور خواهند شد. ایوب میگوید که آنها حداقل می توانستند با او دست بدهند. دوستانش حتی قدم کوچکی برای تسلی و آرامش دادن او بر نداشتند. ایوب نارضایتی خود از رفتار دوستانش را اعلام می کند و با شدت از آنان گله و شکایت می کند. در ادامه سخنانش به ناله و زاری پرداخته و همه چیز را بیهوده می بیند و با احساس ناامیدی کامل خود را در آستانه مرگ می بیند. در ایوب فصل 17 آیه 13 می خوانیم: اگر بمیرم در تاریکی فرو رفته. او هرگز انتظار نداشت که آن زباله‌دانی شهر را ترک کند و فکر می‌کرد در نهایت در آنجا خواهد مرد و در همانجا دفن خواهد شد. در ایوب فصل 17 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم: و قبر را پدر و کرم را مادر و خواهر خود خواهم خواند. پس امید من کجاست؟ آیا کسی می‌تواند آن را پیدا کند؟ نه، امیدم با من به گور می‌رود و با هم در دل خاک خواهیم خوابید. او میگوید که فساد و تباهی به او نزدیکتر از پدر و مادر می باشند. والدینش او را به این دنیا آوردند، ولی او اکنون به مرگ نزدیکتر از آنان است. جسم او چنان زخمی و بیمار می باشد که آماده است به خاک زمین بازگردد. سخنان ایوب نشان دهنده رنج و درد عظیم اوست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 17 در کتاب ایوب به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 18 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 18. موضوع اصلی این فصل عبارت است از صحبت دوم بلدت. اکنون به دومین صحبت بلدد شویی توجه می کنیم که عکس العمل او می باشد و در پاسخی که می دهد در واقع هیچ نکته تازه‌ای را بیان نمی کند. به یاد دارید که او یک سنتگرا می باشد. سخنان گذشتگان و مثل‌های حکیمانه زیادی را به خاطر سپرده که همچون دانه‌های تسبیح با خود هم می کند. دوباره در اینجا نیز از همان سخنان استفاده خواهد کرد. انواع کنایه ها، طنز ها و سخنان پرهیزکارانه و نصیحت ها را بر زبان خواهد آورد. بعضی از آنها خوب هستند، ولی هیچ یک پرتوی نوری در موقعیت تاریک و دشوار ایوب نخواهند بود. در ایوب فصل 18 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: آنگاه بلدد شویی پاسخ داد: تا کی میخواهی به این حرف ها ادامه دهی؟ اگر میخواهی ما هم سخن بگوییم قدری عاقلانه تر صحبت کن. آیا تو فکر میکنی ما مثل حیوان بیشعور هستیم؟ بلدت در واقع با صراحت میگوید ایوب، اگر ساکت شوی آنگاه سخن خواهیم گفت. باید سکوت کرده و گوش کنی. دائم در حال حرف زدن هستی در حالی که بایستی گوش بدهی. در حقیقت همه آنها یعنی ایوب و دوستانش می توانستند به سخن گفتن پایان داده و گوش دهند. اما هیچ یک از آنان در این زمان برای شنیدن صدای خدا آماده نبودند. خدا در حال آماده کردن ایوب است تا به صدای او گوش فرا دهد و بعداً ایوب گوش خواهد داد و صدای خدا را خواهد شنید. بلدت از ایوب میپرسد که چرا آنها را مورد تحقیر قرار داده و به آنان اهانت میکند و چرا از دید او آنها پست و فرومایه هستند. جواب آشکار است. این همان شیوه‌ای است که آنان به ایوب نگاه میکنند و به همین دلیل است که میگوییم در این لحظه هر دو طرف در حال نگاه کردن به یکدیگر میباشند. فکر میکنم در اینجا ایوب و دوستانش روبروی هم ایستادند و به یکدیگر خیره شدند. این مردانی که به عنوان دوستان به نزد او آمده اند دیگر دوست او نیستند. در ایوب فصل 18 آیه 4 میخوانیم: چرا بی جهت عصبانی میشوی و به خود صدمه میزنی؟ آیا انتظار داری به خاطر تو زمین بلرزد و صخره ها واژگون شوند؟ بلدت میپرسد آیا فکر میکنی که خدا هستی خود را فقط برای خوشنودی و پسند تو و فقط برای منفعت تو به پیش میراند؟ به یاد دارید که بلدت یک فرد سنتگرا میباشد و همه چیز را بر پایه گذشته بنا میکند. او احساس میکند هر چه که در گذشته خوب بوده و حقیقت داشته برای امروز نیز به اندازه کافی خوب می باشد. این روشی است که او به کار می برد. به عبارت دیگر می پرسد ایوب، نمی توانی کمی عاقلانه تر صحبت کنی تا بتوانیم تو را بفهمیم؟ آیا فکر می کنی اهانت و تأخیر کردن ما و خشمت بر ضد رفتار الهی با تو می تواند تو را از این وضعیت دشوار بیرون آورد؟ در ایوب فصل 18 آیه 5 می‌خوانیم: چراغ مرد بدکار خاموش خواهد شد و شعله‌اش نوری نخواهد داد. این حقیقتی بزرگ است ولی ارتباطی با ایوب و شرایط او ندارد. در ایوب فصل 18 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: در هر خانه‌ای که شرارت وجود داشته باشد تاریکی حکم فرما خواهد بود. قدم های شرور سست می شود و او قربانی نقشه های خود می گردد. او با پای خود به دام می افتد. ایوب، تو مانند ماهی هستی که در تور گرفتار شده ایم و ما تو را به این وضعیت دچار نکرده ایم. حدس می زدیم که با آمدن به اینجا بتوانیم به تو کمک کنیم ولی تو به ما گوش نمی دهی. تو در این وضعیت دشوار هستی چون گناهی نهان در زندگی تو وجود دارد. تو به راه خطایی رفته ای و به همین دلیل به دام افتاده ای و رنج می کشی. در ایوب فصل 18 آیه 9 الی 10 می خوانیم: و تله پاشنه پای او را می گیرد و او را رها نمی کند. سر راه او تله ها پنهان شده است. به عبارت دیگر منظور او این است: ایوب، در دام اسیر شده ای و مانند خرسی هستی که به دنبال طعمه‌ای رفته بودی و در نتیجه گرفتار شدی. اگر این موضوع حقیقت نداشت این چنین در سختی نمی افتادی. می توانید ببینید که بلدت با گفتن این سخنان به اصطلاح پرهیزکارانه سعی می کند مشکل را نمایان سازد. ابتدا همه احتمالات را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و سپس به نتیجه میرسد و از نظر او حقیقت همین است. اما زندگی و واقعیت آن چنین نیست و به این سادگی نمیتوان نتیجه گرفت. یک نکته واقعی این است که به سادگی میتوان در زندگی با یک پیش‌فرض اشتباه شروع کرد. اگر پیش‌فرض شما درست باشد، میتوانید به نتیجه و استنباط صحیح هم برسید. اما اگر پیش‌فرض شما غلط باشد، نتیجه اشتباه را نیز خواهید گرفت. اگر از ابتدا با دیدی غیر واقعی به یک مشکل نگاه کنید، در نهایت نیز پاسخی صحیح برای حل آن مشکل نخواهید داشت، حتی اگر از روش‌های درست برای حل آن استفاده کرده باشید. این مردان همگی تلاش می‌کنند راه حل‌ها و اصول خود را مطرح کنند، ولی آنان با پیش فرض اشتباه شروع کردند. آنها به واقعیت وضعیت ایوب توجهی نداشتند و آن را نفهمیدند. بلدد با یک قانون سخت و مشخص با مشکلات روبرو شده و بیان می کند که ایوب به یک راه خطا رفته و به دام افتاده است. یعنی اینکه او با عمل اشتباه خود به این وضعیت دچار شده و احتمال دیگری نیز وجود ندارد. ایوب خودش مقصر است و این تنبیه و مجازات حق اوست. به عبارت دیگر او میگوید او با پای خودش به دام افتاده و آگاهانه خود را اسیر این مشکلات نموده است. اینها نتیجه گناه اوست. در ایوب فصل 18 آیه 11 الی 17 می‌خوانیم: ترس‌ها از هر طرف به او هجوم آوردند و او را قدم به قدم تعقیب می‌کنند. مصیبت دهان خود را برای او باز کرده و فلاکت آماده است تا او را به کام خود فرو برد. مرض مهلک به جان او می افتد و او را به کام مرگ می کشاند. از خانه امن خود جدا شده نزد پادشاه مرگ برده می شود. خانهش در زیر آتش گوگرد نابود می گردد. ریشه و شاخه هایش می خشکند و از بین می روند. خاطره وجود او تمام از روی زمین محو می گردد و هیچ کس او را به یاد نمی آورد. در اینجا می گوید که مرض جسم فرد شریر را از بین خواهد برد. آتش خدا تمام زندگی و وجود او را نابود کرده و نام او محو خواهد شد. خانواده او هلاک شده و او پسر یا نوه‌ای نخواهد داشت. ویرانی و پریشانی نسل‌های آینده او را متحیر خواهد ساخت. تمام اینها در مورد فرد شریر حقیقت دارند، ولی هیچ ارتباطی با ایوب ندارند. یک سخن میتواند کاملا درست بوده و حقیقت داشته باشد، ولی هیچ کاربرد و ارتباطی با وضعیت یک فرد در شرایط خاص نداشته باشد. متاسفانه بسیاری از افراد با این شیوه پند و اندرز می دهند و به همین دلیل است که احساس می کنم تعداد زیادی از به اصطلاح مشاوران امروزی خطرناک هستند. روانشناسان مسیحی مختلفی را می شناسم که می توانم آنها را به افراد نیازمند توصیه کنم، ولی واقعیت این است که بسیاری از روانشناسان و مشاوران در امور متفاوت نیز وجود دارند که بایستی با صراحت بگویم اغلب با پیش‌فرض‌های اشتباه به یک مشکل نگاه می‌کنند و به همین دلیل قادر نیستند به درستی مشورت کرده و نمی‌توانند راه حل‌های درستی را ارائه دهند. این مردان سعی می کنند ایوب را نصیحت و راهنمایی کنند، ولی قادر به انجام آن نیستند، چون ایوب و شرایط او را به طور واقعی درک نکردند. بلدت می گوید که فرد شریر داوری و مجازات خواهد شد. شخص شریر هلاک می شود و این سخن حقیقت دارد. کافی است که فقط به تاریخ نگریسته و عاقبت افراد شریر را ببینیم که هلاک شدند. هیتلر، استالین و تمام دیکتاتورها از بین رفتند. در واقع در همان دوران که زندگی می کردند، هلاک خود را نیز آماده می ساختند. گرچه تمام سخنان بلدت حقیقت دارند، ولی ایوب به هیچ وجه چنین شخصی نبود که این حقایق به او ارتباطی داشته باشد. در ایوب فصل 18 آیه 18 می‌خوانیم: از دنیای زندگان بیرون انداخته شده، از نور به تاریکی رانده می‌شوند. این نیز به شیوه دیگر اشاره به افراد شرور می‌باشد، ولی باز هم می‌خواهم تأکید کنم که هیچ ربطی به ایوب و شرایط او ندارد و هیچ کمکی به حل مشکلات او نمی‌کند. در ایوب فصل 18 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: در میان قومش نسلی از او باقی نمی‌ماند، پیر و جوان از سرنوشت او هراسان می‌شوند. هر مردی مایل است پسران، دختران و نوه‌هایی داشته باشد. به نوعی نشانه هویت و رضایت می‌باشند. اما بعضی اوقات افراد شرور بیشتر از دیگر افراد دارای فرزندان هستند. در آن زمان ایوب یک فرزند نیز نداشت و تمام آنها از بین رفته بودند. در واقع سخن گفتن بلدت با ایوب به شیوه بیرحمانه و ظالمانه است. ایوب رنج و درد زیادی را تحمل کرده است و بعداً خواهیم دید که خدا قصد دارد ایوب را برکت داده و فرزند بیشتری به او بدهد. در ایوب فصل 18 آیه 21 می‌خوانیم: آری، این بلایی است که بر سر گناهکاران می‌آید، بر سر آنانی که خدا را نمی‌شناسند. بنابراین می‌بینیم که بلدت توضیحاتی در ارتباط با افراد شرور می‌دهد. او به وضعیت شریران و عاقبت آنان اشاره می‌کند. ایوب را با افراد شرور مقایسه کرده و میگوید که او به آخر زندگیش رسیده است. به عبارت دیگر میخواهد به ایوب بگوید: ایوب، این است وضعیت شریران و آنچه برای تو اتفاق افتاده همان است که برای افراد شریر واقع میشود. البته اگر شخصی به این وضعیت نگاه کند میتواند اقرار کند که به نظر میرسد با شرایط ایوب تطبیق می کند. این دوستان به طور ساده نمی توانستند باور کنند که آنچه برای ایوب اتفاق افتاده می تواند علت دیگری نیز داشته باشد. آنان بر این باور بودند که او شخصی شرور است و گناهی دارد که تاکنون پنهان ساخته و هیچ دلیل دیگری برای رنج و درد کشیدن او را نخواهند پذیرفت. ایوب باز هم به آنان پاسخ داده و خواهد گفت: آیا نمی توانید درک کنید که خدا مرا در دام خود گرفتار کرده و توضیحی نیز برای این کار خود ندارد؟ بایستی توضیحی برای آنان باشد، ولی احتمال دارد که توضیح و برداشت شما درست نباشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.